هنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
دیک چینی معاون رئیس جمهوری آمریکا وارد باکو شد. گرجستان به سخنان دیمیتری مدودیف اعتراض کرد. جورج بوش میگوید مککین برای رهبری آمریکا آماده است. ساعت 13. سلام شنوندگان عزیز. حسن جعفری هستم با مجله نیمروزی نیم ساعته. دیک چینی معاون رئیس جمهوری آمریکا در آغاز سفر منطقه‌ای خود وارد باکو پایتخت جمهوری آذربایجان شد. آقای چینی سپس از باکو به تفلیس پایتخت گرجستان و از آنجا به کیف پایتخت اوکراین خواهد رفت. معاون رئیس جمهوری آمریکا شدیداً از روسیه به دلیل اقدام نظامیش علیه گرجستان انتقاد کرده است. گرجستان و اوکراین خواهان عضویت در پیمان ناتو هستند و در آستانه ورود آقای چینی به منطقه، پارلمان لهستان نیز در مصوبه‌ای از پیمان ناتو خواسته است تا روند پیوستن گرجستان و اوکراین را به این پیمان تسریع کند. همزمان گزارش‌ها حاکی است که دولت جورج بوش احتمالاً امروز بسته کمک‌هایی به میزان 1 میلیارد دلار را برای بازسازی ویرانه‌های ناشی از حمله نظامی اخیر روسیه به گرجستان اعلام خواهد کرد. الکساندر لومایا رئیس شورای امنیت ملی گرجستان سخنان رئیس جمهوری روسیه را درباره میخائیل ساکاشویلی رئیس جمهوری گرجستان مطلقاً ناپذیرفتنی و تأسف‌بار خواند. دیمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه روز سه‌شنبه در تلویزیون آن کشور گفت که رژیم کنونی گرجستان ورشکسته است. او میخائیل ساکاشویلی را جنازه سیاسی خواند. رئیس شورای امنیت ملی گرجستان در واکنش به این سخنان گفت که آقای ساکاشویلی در انتخاباتی دموکراتیک به ریاست جمهوری این کشور برگزیده شده و مردم گرجستان و جامعه بین المللی بارها حمایت خود را از او اعلام کردند. او افزود که به نظر می رسد رئیس جمهوری روسیه کنترل خود را از دست داده است. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا با حمایت از جان مککین نامزد حزب جمهوری خواه در انتخابات آینده ریاست جمهوری گفت مککین برای رهبری آمریکا آمادگی دارد. آقای بوش که در گرد همایی سراسری جمهوری خواهان در ایالت مینه‌سوتا سخن می گفت با ستایش از آقای مککین اظهار داشت:
We live in a dangerous world. And we need a president who understands the lessons of September the 11th.
آقای بوش گفت ما در دنیای خطرناکی زندگی می‌کنیم و به رئیس جمهوری نیاز داریم که درس‌های 11 سپتامبر را درک کند و بداند چگونه از آمریکا دفاع کند. رئیس جمهوری آمریکا سفرش به مینه‌سوتا برای شرکت در گردهمایی جمهوری خواهان را به خاطر طوفان گوستاو لغو کرده بود و به همین دلیل پیامش برای شرکت کنندگان این مراسم از طریق ماهواره پخش شد. نیکولا سرکوزی رئیس جمهوری فرانسه امروز برای دیدار با سران کشور سوریه به دمشق می رود. مسائل منطقه‌ای همچون صلح میان اسرائیلی‌ها و فلسطینیان، وضعیت لبنان و برنامه هسته‌ای ایران محور گفتگوهای آقای سرکوزی با رهبران سوریه است. در پی ترور رفیق حریری، نخست وزیر سابق لبنان در سال 2005، روابط کشورهای غربی با سوریه به سردی گرایید. سوریه متهم شده است که در این ترور دست داشته، اما دولت سوریه این اتهام را رد می کند. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در گفتگو با شبکه سوم تلویزیون فرانسه گفت به اعتقاد او اسرائیل ممکن است به ایران، لبنان و حتی سوریه حمله کند. وی گفت این حملات نه تنها برای منطقه بلکه برای کل جهان پیامدهای فاجعه باری در پی خواهد داشت. در ماه‌های اخیر چند تن از سیاستمداران اسرائیلی از حمله پیشگیرانه کشورشان به ایران برای توقف برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی سخن گفتند. ایران گفته است در صورت هر گونه حمله آمادگی هدف قرار دادن اسرائیل را دارد. شبکه تلویزیونی العربیه متعلق به عربستان سعودی به اخراج حسن الفحص مدیر دفتر این شبکه در تهران اعتراض کرد. مقام‌های جمهوری اسلامی دیروز با آقای الفحص دستور دادند که ایران را ترک کند. بنابر گزارش خبرگزاری آلمان، ایران خبرنگار العربیه را به دادن گزارش‌های جهت‌دار متهم کرده است. شبکه العربیه در مقابل می‌گوید گزارش‌هایش متوازن بوده و همیشه به مقام‌های جمهوری اسلامی فرصت داده است تا درباره مطالب مهم مربوط به ایران ابراز نظر کنند. یکی از مسئولان وزارت ارشاد جمهوری اسلامی نیز به خبرگزاری ایرنا گفته است وزارتخانه مطبوعش از حضور حسن الفحص در ایران اعلام ناخرسندی کرده و با توجه به عملکرد وی حاضر به تمدید ویزایش نشده است. یک فروند هواپیمای مسافربری متعلق به خطوط هوایی جمهوری اسلامی ایران سه‌شنبه شب مجبور به فرود اضطراری در فرودگاه بمبئی هند شد. خبرگزاری آسوشیتد پرس دلیل این فرود را آتش گرفتن یک از موتورهای هواپیما اعلام کرده است. این هواپیما بیش از 270 سرنشین داشت که به هیچ یک از آنان آسیبی وارد نشده است. و در اینجا نوبت می‌رسد به برنامه هفتگی صدای شما که این هفته می‌پردازد به حمایت اخیر رهبر جمهوری اسلامی از محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی.
سلام به کارمندان
و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه از افغانستان خوزستان
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام دوستان، نوبت رسید به برنامه صدای شما صدای فردا. در برنامه امروز همکارم امیر زمانیفر منو در ارائه این برنامه یاری میده. امیر سلام.
سلام جان، سلام به تو و سلام به همه شنوندگان صدای شما صدای فردا. خیلی خوشحالم که بعد از چند هفته غیبت به هر حال این بخت رو پیدا کردم که باز با برنامه شما و شنوندگان شما همراه باشم.
امیر، در برنامه امروز مثل همیشه اول میریم سراغ شنوندگانی که روی پیامگیر رادیو فردا اظهار نظر کردن و دیدگاه خودشون رو با ما و دیگر شنوندگان در میان گذاشتن.
و در ادامه برنامه، یعنی بعد از تلفن ها، به ایمیل ها و اس ام اس های شما پاسخ خواهیم داد.
و در بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا، سه شنونده از ایران شرکت داره.
صدای شما صدای فردا است.
خب جان، فکر میکنم شنوندهایی که پیغام گذاشتن روی پیغامگیر رادیو فردا منتظرن که صدای خودشون رو بشنون. پس موافقی به صداشون گوش بدیم، به صدای چند شنونده گوش بدیم؟
سریع میریم و صدای شنوندگان عزیز رو پخش میکنیم.
دوستان به آقای احمدی نژاد بفرمایید تورم 25% و خاموشی های 6 ساعت در روز بهترین دلیل صلاحیت ایشون برای 4 سال بعدی.
فقر تنها گرسنگی نیست، گرسنه فرهنگ، تشنه تفکر باز، نتیجه فحشا، جهل، نادانی.
لطفاً به جای اینکه این همه موسیقی بذارید، همین صدای مردم رو بذارید بیشتر پخش بشه. این شماره تلفن ها رو بیشتر اعلام بکنید. و از همین جا به مسئولین ایران میگم بابا به قرآن مجید ما نه سیاسی هستیم، اصلا هیچ، بابا ما فقط بیکاریم. من نوعی حالا 3 ماه کرای خونم عقب افتاده، بچه‌مو ثبت نام به زور کردم ولی پول لباس براش ندارم بخرم. این مسئولین یعنی نمیدونن واقعا. آقا برسید به داد این مردم، یعنی بابا گرسنه ایم، به خدا 3 ماه 4 ماه ما گوش نخوردیم.
صدای تعدادی از شنوندگان رادیو فردا را شنیدید. در اینجا این یادآوری لازمه که اظهار نظر شنوندگان در پیامگیر رادیو فردا، در پیامک هایی که برای ما میفرستند و یا در ایمیل ها و یا حتی در بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فردا، اظهار نظر شخصی شنوندگان رادیو فرداست و الزاماً نظر رادیو فردا نیست.
صدای شما صدای فرداست.
خب شان، در این قسمت از برنامه فکر می‌کنم بد نباشه پیامک ها یا اسمس های چند تا از شنونده ها رو بخونیم.
اجازه بده من این توضیح رو بدم امیر. ما تعداد زیادی پیامک یا اسمس تی روز دریافت می‌کنیم که در بخش های مختلف خبری همکارانمون این پیامک ها رو برای شنوندگان میخونن، ولی ما اینجا تلاش میکنیم در برنامه صدای شما صدای فردا تازه ترین پیامک هایی رو که به دستمون رسیده برای شما بخونیم. اولین پیامک چی امیر؟
اولین پیامک رو یک شنوندهی برای ما فرستاده که اسمش رو هم ننوشته، خطاب به ما میگه به فکر تبلیغات هم باشید، اینطوری خرج خودتون رو در میارید و دیگه به بودجه کنگره آمریکا احتیاجی ندارید.
بله، اینم نظر این شنونده بود.
و اجازه بده همینجا یک ایمیل هم بخونم جان. یک شنوندهی فکر میکنم اسمشون محمد باشه، چون البته اسمشون رو ننوشتن ولی ایمیلشون با محمد شروع میشه. می نویسه من فکر میکنم بهتره به جای کوبیدن یکدیگر برای حل مشکلات ایران و ایرانی ها در همه جای دنیا از همدیگر هم فکری بخواهیم و در جلسات منطقی و علمی با حضور کارشناسان برای یافتن راهکار سعی کنیم، به امید آنکه شاید دولت مردان با شنیدن صدای ما تلنگری بهشون وارد بشه به نوشته این شنونده و شرایط کمی تغییر کنه. و شنونده دیگری از سوئد به اسم خانم سوزان فرهادی بر ما می نویسه: فقط می‌خواستم بگم که رادیوی شما بهترین رادیوی ایرانی است که من در این 26 سال اقامتم در سوئد و حتی اقامت‌های کوتاه هم در آمریکا شنیدم. همینطور ادامه بدهید به امید روزی که صدای دلنشین شما را در ایران بشنویم. با سپاس از این شنونده همیشگی رادیو فردا. و البته این نکته را هم یادآوری کنم که شما میتونید در تمام 24 ساعت شبانه روز پیام‌هاتون رو روی دستگاه پیغامگیر رادیو فردا ضبط کنید به این شماره 00420112 41 13.
و شماره پیامکگیر رادیو فردا 20 420 603 874 150. و از طریق ایمیل هم info@radiofarda.com میتونید که با ما در تماس باشید.
صدای شما صدای فرداست.
آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران عملکرد 3 ساله دولت محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی را مثبت ارزیابی کرد. این سوال هفته پیش ما در برنامه شما چه فکر می‌کنید بود که تعداد زیادی از شما شنوندگان عزیز به سوال ما پاسخ دادید. موضوع بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا به همین مسئله اختصاص داره.
3 شنونده در بحث آزاد امروز شرکت دارند: علی از شیراز، آرش از استان فارس و سام از شهر رش در شمال ایران. اول از علی سوال میکنم، نظر شما در مورد عملکرد دولت آقای احمدی نژاد طی 3 سال گذشته چیز؟ اول اگر موافق باشید از بیلان اقتصادی شروع بکنیم. علی در شیراز، بفرمایید.
نظر من اینه که درسته که آقای رهبر هر حرفی رو بفرمایند، ایشون برای مردم حرفشون واقعا مدرک و دلیله، ولی خود مردم ایران هم باید خودشون به خردشون به فکرشون مراجعه کنن و ببینن در این 3 سالی که آقای احمدی نژاد تشریف آوردن و قدرت رو به دست گرفتن آیا در این 3 سال چی کار کردن؟ درسته ایشون تلاش میکنن که کارهای خوبی رو به مردم ارائه بدن، ولی آیا تا حالا گرونی مخصوصا خاموشی‌های اخیر چی کار به روز مردم آورده؟ این به صرف این نیست که آقای رهبر بگن که نمیدونم فلانی خوبه یا فلانی بده. آقای رهبر مثل اون فرد عادی در صفحه نان وای نشده که بعد از 1 سال وایسدن نان وا بده من 5 تا نان بیشتر نمیدم یا نمیشه. آقای رهبر در جنگ تابستان یعنی در درجه 48 درجه برق خاموشی نکشیده که گرما بخواد کلافه بشه. آقای رهبر شاید از بیرون خبر نداره که یک برنج کیلوی 1000 تومان به 4000 تومان 5000 تومان رسیده. آقای رهبر شاید خبر نداشته باشه از اینکه روغن نمیدونم بطری 700 تومانی رسیده به 3000 تومان. آقای رهبر فقط ظاهر شاید نگاه بکنن، باید در بطن مردم باشن، باید در میان مردم باشن. مردمن که باید بگن فلانی خوبه یا فلانی بده. شاید هم دور دوم ایشون رأی بیارن، من نمیدونم، ولی نظر من اینه که اگر مردم با هم همبستگی داشته باشن، اگر مردم باید همدل با هم باشن، به نظر من حقش نیست ایشون در دور دوم رأی بیاره. هرچند که میتونن اگر بخوان که ایشون و در دور دوم هم خدمت بکنه ایشونو بیارن. نظر من اینه.
نظر علی رو در شیراز شنیدیم. آرش، نظر شما چیست؟
من تو حدودی با علی آقا موافقم تو این قضیه. به هر جهت آقای خامنه‌ای یه سری صحبت‌های می‌کنن، ولی صحبت‌های ایشون همون چارچوبی است که می‌بینن. من واقعا نمی‌دونم که آقای خامنه‌ای از اون حوزه‌ای که در مورد ملت و در مورد کشور به ایشون نشون داده میشه جلوتر میرن یا نه. من واقعا نمیدونم آقای خامنه‌ای وقتی که توی استان فارس اومدن با چند نفر از آدم‌های عادی این استان صحبت کردن. به جز افرادی که سالها دور ایشون هستن و سالهای آینده هم اگر حکومت خبرچه بمونه دور ایشان خواهند بود و تحقیق چندانی نمی کنن، من فکر نمی کنم افراد عادی رو ایشان اصلا ببینن، افراد عادی که توی ساعت‌های اوج گرما با این وضعیت برف، با این وضعیتی که هست و ایشون ببینن، شناخت روشون داشته باشن، یه حتی باشون صحبت کرده باشن. یه صحبتی از بین خود مردم هست که بهترین گواه هست به نظر من. مردم صحبت هایی که بین خودشون میشه بهترین گواه وضعیت یک کشوره. میگن که از آقای احمدی نژاد میپرسن که خاطر خاموشی های برق مگه مردم شما دوست نداری؟ پس چرا مردمی که این همه پشت حکومت وایستادن و به شما رأی دادن، چرا این وضعیت برق اونا به وجود اومده؟ آقای احمدی نژاد هم خیلی راحت برمیگردن بهشون میگن که جواب ابلهان خاموشی است. یه صحبتیه که بین مردم هست. حالا مولا تو چه حدی؟
اگر اجازه میدید بریم به رشت و از سام بپرسیم سام چه نظری داره.
والا من هم تا حدودی نسبتا با این دوتا عزیز موافق هستم. البته احساس میکنم که رهبر جمهوری اسلامی هم که این حرفا رو زده، فکر میکنم که آمار دقیقی از اقتصاد نمیدونم، آمار درستی حتما بهشون ندادن، چون حتما با این وضع گرونی یا با این وضع افزایش قیمت‌ها خب خیلی ناعادلانه است که بخوایم حداقل تو حوزه اقتصاد عملکرد دولت آقای احمدی‌نژاد رو مثبت ارزیابی بکنیم، چون بالاخره به مردم داره فشار میاد. فکر میکنم این تحریم ها یه خورده رنگ خودش رو تو زندگی مردم بیشتر کرده، یعنی مردم فکر میکنم که این تحریم ها رو بیشتر احساس میکنن نسبت به یکی دو سال گذشته. شما قیمت چیزایی که روزانه مردم احتیاج دارن رو شما مثلا ببینید چقدر افزایش قیمت داشته، الان فکر میکنم بیشترین فشار رو طبقه کارگر داره تحمل میکنه، چون قیمت ها هر روز رو به افزایشه ولی حقوق ها همونطوره. یعنی به قول معروف اگه بشه مثلا خیلی راحت گفت، میشه گفت حقوقا به ریاله ولی خرچا به دلاره. شما نگاه بکنید الان مثلا شیری که مردم هر روز میخرن چقدر افزایش قیمت داره. خب مگه حقوق چقدر زیاد میشه که مثلا طرف بخواد انقدرم از اون طرف زیاد شدن این چیزای روزمره و عادی رو بخواد بده. من فکر میکنم که مهمترین دلیلش این که مثبت ارزیابی شده حداقل تو حوزه اقتصاد کار دولت آقای احمدی نژاد. فقط فکر میکنم که آمار درست و دقیق از حداقل معیشت مردم به رهبر جمهوری اسلامی داده نشده، چون واقعا منطقی نیستش که مثلا بخوایم حساب بکنیم مردم هیچ فشاری رو تحمل نمی‌کنن، اقتصاد خیلی خوبه. فکر می‌کنم تورم هر روز، یعنی شما بخواید قیمت رو یه چیزی رو مثلا بگیرید، فکر می‌کنم قیمت چیز روزمره که مردم احتیاجشون شده مثل دلار، طلا و سکه هر روز بالا میره، پایین نمیاد ولی هر روز بالاتر میره. من فکر می‌کنم مهمترین دلیلش اینه که آمار درستی داده نشده.
بریم به بخش سیاست خارجی دولت آقای احمدی نژاد. شروع می‌کنیم از علی در شیراز، بفرمایید.
متاسفانه من این سیاست هم باز مثبت نمیدونم. ما الان شما نگاه کنید، مردم ایران درسته بیشتر از قشر تحصیل کرده نیستن، ولی خوشبختانه از شعور سیاسی و از فکر و هوش و ذکاوت مخصوصی برخوردارن. شما در کل دنیا که نگاه بکنید از هوش ایرانی دارن تعریف میکنن. شما از یک کارگر ساده هم که بحث بکنید و بحث بخواد میفهمید که این سیاست ها که آقا داره به خرج میده سیاست کل خارجی رو روال خودش نیست. ما الان تو دل مردم یه شور و قوغایی به پا شده که امروز آقای اسرائیل حمله میکنه یا فردا. این هم به خاطر حرفایی هست که آقای احمدی نژاد بی خودی و بعضی از جاها میاد میزنه. ما کار به اصطلاح به اسرائیل نمیتونیم داشته باشیم. ما چیکار داریم که بخوایم تحریف بکنیم کشوری رو؟ ما چیکار داریم که بخوایم با بمب نمیدونم هسته‌ای تهدید کنیم؟ هرچی باشه اونها هم کشوری هستن برای خودشون. من دفاع نمی کنم از اسرائیل، ولی اگر ما هم بود کسی اینجوری در رادیو، در تلویزیون، در مطبوعات، در رسانه‌ها ما رو تهدید میکرد، ما هم موضع میگرفتیم، ما هم همیشه تهدید میکردیم حمله میکنیم. و این خودش یک دلشوره شده برای مردم. و بعضی مواقع رسانه ها میگن که ممکنه حمله بکنن، ممکنه نکنن، علاوه بر گیرانی ها، علاوه بر بیدرقی ها، علاوه بر اینها یک دلشوره هم اضافه شده رو فکر مردم.
سام در رش میخواستید به صحبت های علی در شیراز جواب بدید، بفرمایید.
فکر میکنم که صحبت از جنگ شد، صحبت از جنگ حالا چه در مطبوعات داخل که فکر میکنم خیلی کمه، ولی در مطبوعات خارج در رسانه‌های بین‌المللی فکر میکنم یک جنگ روانیه تا اینکه بخواد یه تهدید باشه. من فکر میکنم که حمله به ایران کار ساده ای نیست. من خودم به عنوان شهروند ایرانی هم از جنگ متنفرم، هم از اینکه بخواد به کشورم حمله بشه خیلی بیزارم و اولین نفری که ممکنه مثلا بخوام برم خودم رو هم از کشورم دفاع کنم. ولی اینو میخوام بگم که صحبت از جنگ یک جنگ روانیه. این صحبت ها نیستش که مثلا بخوام به ایران حمله بشه. چون فکر میکنم که حمله به ایران مثل حمله به افغانستان یا عراق نیست. چون جو ایران فرق و خود امریکا، خود اسرائیل یا تمام کشورهایی که صحبت از جنگ کنن میدونن که اگر حرفی از جنگ بشه حتی کسانی که در داخل ایران با هم مخالف هستن دست به دست هم میدن تا دشمن متجاوز به ایران رو از ایران بیرون بکنن. و به نظر من حرف از جنگ اصلا کار درستی نیست، چون فکر میکنم یک جنگ روانیه و حمله به ایران همچین کار ساده‌ای نیستش که هر کسی بخواد به ذهنش خطور بکنه و اون رو بخواد اجرا بکنه. اصلا به نظر من این درست.
علی شما میخواهید به سام پاسخ بدید، بفرمایید.
بله آقای احسان درست میفرمایند، ایشون میفرمایند که جنگ روانیه. بله درست میفرمایید، ولی مردم عادی، مردمی که چند درصد از ایران بی سواد هستند، مردمی که سیاستشون به آن مرحله نمیرسه که این جنگ روانیه، دلشورهی که باید تو دلشون بیفته میفته. یعنی تمام تداعی میشه او 8 سال جنگی که متاسفانه تحمیل کردن به ما و ما متاسفانه متضرر شدیم. از همه مهمتر چه جوانهایی از دست دادیم، چه خونهایی ریخته شد، چه خانوادهایی بی خانمان شدن. یعنی همه مردم این سیاست رو ندارن که بفهمن این جنگ جنگ روانیه. به خیالشون این فردا که تهدید کرد فردا حمله میکنه.
اجازه بدید مدتیه که آرش سکوت کرده، صحبتهای آرش هم بشنویم، بعد ادامه بحث رو سام و علی و هر سه شما ادامه میدید بحث رو. آرش بفرمید.
نکنین یه نکته رو این وسط موید ذکر بکنیم، این که ملت ایران لااقل جوانایی که من داخلشونم، کسایی که من میبینم، قوم خویشم، دوستان، اطرافیانم، اینا هیچ مشکلی نه با ملت آمریکا دارن، نه با ملت اسرائیل دارن و نه با ملت هیچ جای دیگه دارن. ما داریم زندگیمونو میکنیم و آمریکایی‌ها رو دوست داریم، اسرائیلی‌ها رو دوست داریم و بقیه ملل رو دوست داریم. ما مشکلی نداریم با اینا. کسایی مشکل دارن اون کسایی هستن که دارن حکومت میکنن و به دلایل خاص خودشون، دلایلی که باعث میشه که اینا روی حکومتشون سوار بشن و ادامه بدن یا اینکه برعکس ندن. ما خودمون مشکل خاصی نداریم و خب وقتی که نگاه میکنیم میبینیم حق ما، حق مردم ما، حق دوستان ما داره ضایع میشه و ما توی حاکمیت هیچ کاری نمیتونیم بکنیم. جنگ درسته، بده، حرفی توش نیست، بحثی توش نیست، ولی اگه آخرین راه باشه، اگه آخرین راه رسیدن به آزادیمون باشه، افرادی رو که من دارم باشون سر کار دارم، جاهایی رو که من بحث میکنم، خیلی هاشون هستن که استقبال میکنن از این قضیه. شاید دانشگاه آزادی که یه زمانی آیه رفسنجانی برای استحکام پایه های نظام تأسیس کردیم تبدیل به ضد خودش شد، آنتاگونیست خودش شد، که الان باعث شده که جوانای ما روشن فکر باشن، آزاد منش باشن و آزادی خواه باشن.
بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فردا رو میشنوید. علی از شیراز، سام از رشت و آرش از استان فارس در این بحث شرکت دارن. سام مثل این که شما میخواین صحبت کنید، بفرمید.
من با صحبت های علی از شیراز مخالفت دارم. یعنی این که اول عرایدشون میگفتن که بسیار از مردم ایران نیرو و هوش سیاسی خیلی خوبی دارن که بعدا در عرایدشون نفی کردن و گفتن که خب خیلی از مردم سواد ندارن، ممکن دلشوره برشون بیفته و این سیاست رو ندارن. میخوام اینجور بگم که اولا به خاطر بعضی از شرایط همه مردم در سیاست دخیل هستن و از مسائل سیاسی خیلی خوب آگاهی دارن. یک دو اینکه مصری از جمعیت کشور ما رو جمعیت جوان تشکیل میده و هر سال خیلی جوان ها به دانشگاه راه پیدا میکنن به خاطر بالا رفتن ظرفیت دانشگاه و فکر میکنم که بیسواد خیلی خیلی کمتر داره نسبت به گذشته. اینکه میخواستم اینو خدمت بگم و اینو بگم که آرش هم گفتش که خیلی از جوان ها استقبال میکنن. من فکر میکنم که اینطور نیست. اولا در کشور ما از تنها چیزی که من فکر میکنم که اگر درست بشه، نمیگم تنها چیز، خیلی چیزای دیگه هست، ولی مهمترین چیز وضعیت اقتصاد مردم. اگر وضعیت اقتصاد مردم بهتر از اینی که الان هست، باور کنید نارضایتی خیلی میاد پایین، خیلی خیلی میاد پایین، که اصلا بحث این چیزها هم نمیشه. ببینید مردم الان به خاطر وضعیت اقتصادی بعضی از مشکلات دیگه مثل نظیر خاموشی های پی در پی، باور کنید من دیشب امتحان داشتم 3 ساعت برق نداشتم و خیلی هم گرم بود اینجا، واقعا عذاب کشیدم. ولی اینکه وضعیت اقتصاد توی مملکت من خیلی خرابه. اگر وضعیت اقتصاد درست بشه، وضعیت معیشت مردم درست بشه، نارضایتی فوق العاده میاد پایین
و اینکه هیچ کس از جنگ خوشش نمیاد. یه حساب دو تا چهار تا بکنیم در عراق وضعیت اینجوریه. ببین یه کشور خارجی به کشورش حمله کرد. هر روز بمب‌گذاری، هر روز کشته شدن خیلی از آدمای بیگناه که اصلا هیچ دستی تو این مشکلات نداشتن. تا کی آخر؟ که تو افغانستان همینطور. هم رو ببینیم نیروهای خارجی اینجاست. ناتو هست، آمریکا هست، انگلیس هست، بعضی از کشورهای اروپایی اونجا هستن. این به نفع کیه؟ به نفع هیچ کس. یعنی اینجا حمله بشه، اولین چیزی که از این نون نداریم اونجا بخوریم. یعنی بهتون همینجوری بگم. پس حرفی از جنگ نباید باشه. فقط مشکلات باید درست بشه.
خط علی قطع شد. من تلاش میکنم علی رو بگیرم. پس بحث رو آرش شما و سام ادامه بدید.
مثلا به نظر من رسیدن به آزادی به حضرت حضیمه داره. اینجوری نیست که حالا آزادی رو بیان دو دستی تقدیم کنن. به نظر من آزادی رو کسی به کسی نمیده. باید آزادی رو خودت بگیری. سام معتقده که اگه اتفاقی بیفته همه پا میشن میرن در جنگ شرکت میکنن هم بسته با هم و با ریاست آقایونی که همین الان هم حکومت رو در دست دارن میریم و کشته میدیم و به هر جهت خاکمون رو حفظ میکنیم. این نظریه که ایشون دارن، ولی خب توجهش رو جلب میکنن به یه نکته خیلی کوچولو. نگاه کن مثلا ما یه زمانی بود جنگ بود، ما خب سنمون کمتر از این بود، ولی خب میدیدیم میشنیدیم یادمون هست. و یادمون میاد که جوانای ما 7 تا 8 تا نارنجک میبستن دور کمرشون و میرفتن زیر تانک توی جبهه ها. من الان چیز وضعیت فعلی فقط یه پیشنهاد کوچیک دارم که اگه بازم قرار جنگی در بگیره، به جای این 7-8 نارنجکی که این جوانا میبستن دور کمرشون میرفتن اونجا زیر تانک های دشمن، وضعیتی که الان سر جوانا آوردن، اونا فقط بدون 7-8 نارنجک 7-8 کیلو دوز میخوام مواد مخدر ببندن دور کمرشون برن اونجا بتونن وایستن تفنگشون دست بگیرن نیفتن. این وضعیت رو خود شما جوانی داره میبینید. بنابراین من اصلا اینو قبول ندارم. این آلمانگرایانه است. این صحبت های شما فوق‌العاده ایدئالیستیه. شاید من هم این زمانی همچین نظری داشتم مثل شما.
اجازه بدید تماس ما با علی قطع شده بود. موفق شدیم که 2 مرتبه تماسمون رو با ایشون برقرار کنیم. علی هم روی خط هستن. علی در شیراز، بفرمایید.
من جوری حس کردم که آقای سام میفرماند در حرفای من تضاد داشت. سام عزیز، من که خیلی مشتاق دیدار شما هستم. 10-20 روز پیشم تو شهر قشنگ و زیبا و سبزتون بودم. ما دیگه الان سنی هستیم، سن بازنشسته هستیم ما، و همونم نباید کنار کشی کنه. ولی این الان این سکان مملکت، این وضعیت مملکت به دست شما جوانانه. شما در عرض 30 سال خیال میکنید چقدر دانشجوان نشستند و حرف زدند؟ خیال میکنید چقدر اعتراض کردند؟ خیال میکنید چقدر اعتصاب قضا کردند؟ آخه کی به حرفشون گوش داد؟ وقتی متاسفانه گوش به حرف کسی نمیدن و راه خودشون ادامه میدن، متاسفانه وادار میکنن انسان به این کارا. من اینو عرض میکنم آقای سام عزیز.
آرش، صحبت های علی و سامو شنیدی، نظر شما چیه در این میون؟
من عقیده داره که ما خودمون از داخل باید قضیه رو درست بکنیم. من معتقدم که ما نمیتونیم، چون تو بهترین حالتمون بودیم، تجربهش رو کردیم و نتونستیم که هیچ. خیلی هزینه ها دانشجو دادن توی این قضیه، دانشجویی که نهایتا همونام زیر پاشون خالی شد. بنابراین حس میکنم که اشکالی نداشته باشه، ما تو بهکده کوچیک جهانی دیگه داریم زندگی میکنیم دیگه، دشمن و خارجی و آمریکایی و ایرانی و اینا نداره. ما هممون انسان هستیم. ما باید به جایی برسیم که به جای اینکه فکر کنیم یه نفر ایرانیه، یه نفر آمریکاییه، یه نفر اسرائیلیه، فکر کنیم که یه نفر انسانه و یه نفر بازم انسانه. وقتی که به اینجا رسیدیم میتونیم فکر کنیم که داریم به سمت خوشبختی میریم و زندگی واقعی رو میتونیم تجربه کنیم.
علی در شیراز، بفرمایید.
من حرفای آرش قبول دارم و ایشون فکر کنم حرفای منو به یک نوعی تایید کردن، ولی اونجایی که میگن ما نمیتونیم قبول ندارم. شما میتونید آقا آرش، شما و امثال شما میتونید، ولی متاسفانه ما پیگیری نمیکنیم، یعنی تا آخرش نمیریم. شما میتونید. اون کلمه نمیتونیم و من قبول ندارم. شما میتونید، ولی بقیه حرفاتون قبول دارم.
با سپاس از هر سه شما، علی در شیراز، آرش در استان فارس و سام در رشت، از هر سه شما سپاس گذارم.
و بحث آزاد امروز برنامه صدای شما صدای فردا رو هم شنیدید و به پایان برنامه این هفته صدای شما صدای فردا نزدیک میشیم. جان میبینی که همینطور ثانیه‌ها دارن میگذرن و به پایان برنامه داریم میرسیم.
خب پس ما تا هفته آینده که باز هم کنار شما خواهیم بود، ساعت خوشی رو برای شما آرزو میکنیم و امیدواریم که همچنان با رادیو فردا بمانید.
روز و روزگار بر شما خوش.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
باراک اوباما یا جان مک‌کین، انتخاب هر کدام چه تأثیری بر روابط ایران و آمریکا میگذارد؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر میکنید، با شماره تلفن 20420221122112 تماس بگیرید.
پایان برنامه صدای شما، پایان مجله نیمروزی نیم ساعته ما هم هست. یادآوری میکنم مطالب بیشتر رو در وبسایت رادیو فردا با فیلتر شکن سیرگر sdoergar.com میتونید دنبال کنید. تا نیم ساعت دیگر.
ارتباط با جهان